سلام، وقت بخیر. مدت ها بود که یک ایده ای توی ذهنم بود و اون این که میخواستم در مورد کاربرد و تأثیر هوش مصنوعی در جوامع، صنایع و در کسب و کارها مطالبی رو بنویسم، یا اگر شد به صورت صوتی و در قالب پادکست این موارد رو منتشر بکنم. به طور خاص اخیراً بعد از مطالعه کتاب آقای برنارد مار و مت وارد با عنوان Artificial Intelligence in Practice، یعنی هوش مصنوعی در عمل، به این نتیجه رسیدم که شاید بتونم با استفاده از مطالبی که توی این کتاب هست، مراجع دیگه‌ای که قبلا خونده شده و تجارب شخصی که خودم داشتم، شاید بتونم مواردی رو آماده بکنم و در قالب پادکست با تناوب مثلا هفته یه بار یا دو هفته یه بار اینها رو منتشر بکنم. حالا در یک محدودیت منابع زمانی هستم و امیدوارم که بتونم این تناوب رو حفظ بکنم و طبیعتاً استقبال شنوندگان و فیدبک هایی که امیدوارم بشه دریافت کرد، اینها هم میتونن کمک کننده باشن در تداوم این مسیر. بجد الان شروع شده و این پادکستی که میشنوید این بخش اول همون سری هست و البته فکر میکنم تعداد زیادی هست، حداقل اونطور که من خودم برآورد کردم شاید بالای 20 مورد بشه کیس استادی خوب رو داشت و بررسی کرد. این بخش و این جلسه در مورد کلیات موضوع هست و البته خب مسیری که در بخش‌های آتی طی خواهیم کرد در مورد این می‌خوایم صحبت بکنیم، ولی به اندازه کافی مطالب اساسی و بنیادی توی این بخش هستن و به همین دلیل تصمیم گرفتم که به عنوان یک بخش جداگانه ارائه بشن. و حالا جلسه بعد که می‌خوایم در مورد آمازون صحبت بکنیم به عنوان اولین مورد از شرکت‌هایی که کاربرد مناسبی از هوش مصنوعی در اون وجود داشته. هوش مصنوعی آثار بسیار زیادی رو روی زندگی انسان‌ها داشته و خواهد داشت و البته به زعم من بخش زیادی از این آثار هنوز محقق هم نشده. ما در ابتدای راه هستیم و خیلی ها تأثیر این موضوع بر زندگی بشر، بر صنایع و کسب و کارها و کلن همه جوانب جامعه بشری رو خیلی فراتر از حتی برق میدونن. شما میدونید که با مثلا فراگیر شدن انرژی الکتریکی و استفاده از اون در صنایع مختلف چقدر تحول ایجاد شد در سبک زندگی بشر و در جوامع و در صنایع. تأثیری که هوش مصنوعی خواهد داشت خیلی بیشتر از این هم خواهد بود و این چیز مبالغ‌آمیزی نیست، حقیقت هم همین هست. اما اینکه هوش مصنوعی چیه، شاید ساده ترین تعریفی که بشه براش گفت این هست که ایجاد یک سیستم هوشمند که رفتاری مشابه با انسان داشته باشه. هدف غایی هوش مصنوعی نهایتاً میتونه این باشه و در واقع ما میخوایم ابزارهایی رو بسازیم که به جای ما فکر کنن. اختراعی که در هوش مصنوعی اتفاق میفته از این نوع هست و شاید ساده ترین تعریف همین باشه. البته شاید کامل ترین نیست، طبیعتاً نواقصی داشته باشه شاید، ولی به نظر من میتونیم برای شروع به این تعریف بسنده بکنیم. فرصت هایی که ایجاد میشه برای کسب و کارها از طریق هوش مصنوعی فوق العاده زیاد هست. ما حالا در چند محور اینها رو بررسی خواهیم کرد تو همین بخش و به طور مصداقی و با بیان نمونه های موفق در بخش های آتی اینها رو دقیق تر با هم بررسی خواهیم کرد. فرصت های بسیار زیادی ایجاد میشه با ادغام هوش مصنوعی در کسب و کارها و کسب و کارها که رونق بگیرن و تغییر در اینها ایجاد بشه در سبک زندگی انسان‌ها و در جامعه و در تفکرشون و در فرهنگشون، همه جا این تغییرات ایجاد خواهد شد. یعنی ما با یک موضوع ساده روبرو نیستیم که فقط حالا خب مثلا انگار یک ابزار نرم افزاری اومده باشه، مثلا اکسل یا نرم افزارهای صفحه گسترده بیان و باعث بشن که فقط کسب و کارها بهتر بچرخن و همونجا متوقف بشه یا نهایتا یه لایه اونورتر بتونیم اثرش رو ببینیم. نه، این همه جا تاثیراتش رو خواهد گذاشت. و طبیعتاً وقتی یه همچین اثر دامنه‌دار رو در موردش صحبت می‌کنیم، خیلی‌ها شروع می‌کنن به ترس که طبیعی هم هست. شما به یه خونه جدید هم میخواید اسباب کشی بکنید، خونه که شاید در یک محله بهتری، در موقعیت بهتری هست، همین هم آدم رو بعضی وقتا دچار ترس و اضطراب میکنه، حالا چه برسه به چیزی که هنوز همه جوانبش رو نمیشناسیم. این طبیعیه، یعنی نمیشه گفت که این ترس غیر طبیعی هست. اما اینکه آیا همه احساس ما نسبت به هوش مصنوعی و کلا هر فناوری جدیدی آیا فقط باید ترس باشه یا نه، خب طبیعتا این درست نیست. این چیزهای خوب و بد کم نداره. بذارید فعلا اول در مورد بعدهاش چند تا مثال رو بگیم. اینکه مثلا توی این فیلم‌های علمی تخیلی اشاره میشه جنگ بین انسان و ماشین، خب این دیگه یه حالت خیلی پیشرفته ای از تعارضاتی هست که امکان داره به وجود بیاد. این جامعه خیلی از فیلم ها بوده، از ترمیناتور گرفته تا میتریکس و موارد دیگه. این یه چیزیه که چون یک وحشت و ترسی هم توش داره، خیلی وقتا بالاخره ایده پردازها این رو بهتر چون میتونن بفروشن اصطلاحاً، خیلی روش مانور میدن. و به نظر من مثلا اون میزان از پرداخت بعدی که فرضاً تو سریالای مثل بلک میرور و اینها به این موضوع شده، به نظر من یه مقدار دیگه زیاده روی توش وجود داره. من شخصا این رو چندان نمیپسندم، هرچند خب هوش مصنوعی هم میتونه و قطعا مضراتی خواهد داشت، اما نه به این غلظتی که توی این کارها گفته شده. و دلیلش هم اینه که اینها بهتر میفروشن، خیلی ساده. شما یه ترس رو، وحشت رو بهتر میتونید بفروشید در فضای رسانه یا فضای مثلا سینما و اینها. یه موضوعی که بسیار مهم هست و به جا هست این موضوع باید در موردش فکر بشه، بحث بحران مشاغل هست. و این طبیعیه. یعنی چی؟ شما هوش مصنوعی رو که توسعه بدید، یواش یواش انسان‌ها دیگه به حاشیه رانده میشن. حداقل انسان‌هایی که کارشون رو ماشین‌ها و کامپیوترها بهتر میتونن انجام بدن با هزینه کمتر و حتی خیلی وقتا با هزینه صفر حتی و به صورت 24 ساعته. این یه مشکلیه. واقعیت اینه که اگر شغلی که شما الان دارید، تو هر شغلی هستید یا خواهید داشت مثلا توی سالهای آینده، اگر این شغلتون از بین نره در اثر حضور هوش مصنوعی، قطعاً زیر و رو خواهد شد یا حداقل خب تغییر خواهد کرد مسیرش. یعنی از کنار هیچ شغلی هوش مصنوعی با خلاصه بی تفاوتی رد نخواهد شد، این چیز مسلمه. یعنی یا حذفش خواهد کرد کلن، یا زیر و رو خواهد کرد، شخم میزنه شغل رو، یا تغییرش خواهد داد. حالا کم زیاد بالاخره از شغل به شغل دیگه فرق میکنه، که این موضوع بسیار مهمیه و من نمیگم نیست همچین چیزی، ولی راهش این نیست که ما بیایم بگیم چون این بحران مشاغل ایجاد میشه پس بیایم جلوی هوش مصنوعی رو بگیریم. نه، این یه چیز تقریبا حتمیه که این هوش مصنوعی وارد زندگی ما خواهد شد. یعنی شما میتونید بگید اصلا یک نیروی نامرئی داره ما رو هل میده به این سمت. این خواهد شد، اجتناب ناپذیره و آثارش هم اجتناب ناپذیرن مثل همین بحران مشاغل. ولی راهش این نیست که بیایم مقاومت بکنیم بگیم نه ما هوش مصنوعی نمیخوایم. راهش اینه که اتفاقا خودمون رو توانمند بکنیم که یا از هوش مصنوعی استفاده بکنیم یا بریم یه شغل دیگه ای پیدا کنیم که اتفاقا برای شأن انسانی هم شایسته تره. و این راهش تحول در نظام آموزشیه. یعنی باید جامعه و دولت، کشورها روی این موضوع سرمایه گذاری کنن و تحول رو ایجاد کنن، چون 10 سال بعد دیگه براش خیلی دیره، 15 سال بعد خیلی دیر شده دیگه براش. یه بحث دیگری که هست و دائما حالا جاهای مختلف میشنویم این هست که خب این الگوریتما همه جا دارن حکمرانی میکنن، دنیا رو گرفتن دست خودشون. این الگوریتما از الگوریتمای مسیریابی گرفته توی این نرم افزارهای مسیریاب و نقشه تا وبسایت هایی که کار ای کامرس انجام میدن تا شبکه‌های اجتماعی و هر جای دیگه. و در مورد خطرات این صحبت میشه که میتونه بایاس ایجاد بکنه، یک گرایشی به سمت ایجاد بکنه به ناروا، یا مثلا فرض کنید که جریان عادی زندگی رو مختل بکنه. شما الان یه نرم افزار مسیریاب اگر درست کار نکنه یا اختلالی عمدی غیر عمدی توش وجود داشته باشه، میتونه کل تردد رو به هم بریزه خیلی وقتا. و خب مسائل دیگری که بالاخره وجود داره، یا افکار جامعه ارزش‌های جامعه اینها مهندسی بشن از طریق الگوریتم‌ها، و البته اونقدر خوب اینو انجام بدن که ما متوجه نشیم که از کجا خوردیم اصطلاحاً. اینا اصلا چیز در واقع اینطوری نیست که اتفاق نیفته. باید در موردشون نگران بود و البته باید همین الان در موردشون چاره اندیشی هم کرد. خب خیلی مباحث زیادی، بحث‌های حقوقی هوش مصنوعی، بحث‌های اخلاقی هوش مصنوعی، بحث‌های انسانی هوش مصنوعی، همشون چیزایی هستند که در موردشون کار میشه. اونقدر که خود هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده، ولی این چیزها توسعه پیدا نکرده. باید در مورد این صحبت بشه. اینا ترسایی هست که وجود داره و خب مسائل دیگری هم شاید بشه مطرح کرد. اینا عرض کردم به جا هستن، درست هم هست. منتها این که ما به خاطر این ترس‌ها بخوایم کل هوش مصنوعی رو بذاریم کنار، این درست نیست. چرا؟ چون مزایایی هم داره. خلاصه به قولی ای به می این همه گفتی، هنرش نیز بگو. یه مقدارم در مورد هنر هوش مصنوعی صحبت بکنیم، در مورد مزایاش. یه بحث بسیار مهم بهینگی در انجام امور و فرایندهای تجاری و کل کارهایی هست که در شرکت‌ها در جامعه وجود داره. این بهینگی باعث میشه که هزینه‌ها هم کاهش پیدا بکنن. حالا شما الان هوش مصنوعی وجود نداره، حداقل تو کسب و کارهای ایران آنچنان به چشم نمیخوره، اگرم هست خیلی کم و انگشت شماره. ولی با یه مقدار اضافه شدن چاشنی آیتی به بعضی کسب و کارها و به بعضی از حوزه‌ها، مثلا حمل و نقل شهری، خب دیده میشه که چقدر زندگی بهتره و چقدر شرایط مناسب‌تر میشه. مثلا هزینه حمل و نقل درون شهری میتونه به نصف و حتی کمتر از اون کاهش پیدا کنه. این چیز ارزشمندیه. این تاثیرات ورود آیتی به این حوزه هست. حالا فرض کنید که یه عامل بهتر و بهینه‌تری هم اضافه بشه، هوش مصنوعی به کمک این بیاد و باز هم کاهش بده هزینه ها. این قطعا شدنیه. خیلی از کیس استادی هایی که در جلسات بعدی با هم بررسی خواهیم کرد، مثلا تأکیدشون رو همین بهینگیه و این اونقدر ارزش افزوده ایجاد میکنه که هم بیزینس و همون کسب کار رشد میکنه، هم مشتریان کسب کار نفع میبرن از این موضوع. این غیر قابل انکاره. این بهینگی یه جای دیگه میاد در قالب افزایش دقت و کیفیت خودش رو نشون میده. شما در فرایندتون، در محصولتون، در سفارشتون، در پیامتون دقت بالایی رو میبینید و همینطور کیفیت بالاتری. همزمان هزینه هم میاد پایین. این به نظر میرسه که همچین چیزی وجود نداره. ما یک خلاصه حرفی هست میگن که نو فری لانچ. یه قضیه هم هست، حالا در جاهای مختلف ریاضی هم استفاده میشه، نو فری لانچ تئورم، یعنی ناهار مجانی نداریم. پس ما مثلا میگیم که آه یه چیزی مجانی مگه میشه؟ نمیشه که شما هزینه یه چیزو بیارید پایین کیفیتش هم بره بالا. بله، در این شرایطی که ما هستیم و امکاناتی که الان داریم این نمیشه، اما میدونیم که با یه مقدار جهش فناوری این همیشه برای ما محقق شده که توأم با اینکه هزینه اومده پایین کیفیت هم بیشتر شده. شما هزینه خیلی از کارهایی که الان دارید انجام میدید کمتر از همون کار مثلا در 20 سال قبله، کیفیتش هم بهتره. این به مدد فناوری اتفاق افتاد، یعنی ما رو اصطلاحاً به یک فرانتیر جدیدی وارد کردیم و این با هوش مصنوعی مقدور خواهد بود. در مورد حل مسائلی که انسان‌ها عاجزند از حل اونها، هوش مصنوعی بسیار میتونه کمک کننده باشه. که حالا یه بخشش مثلا فرض کنیم ما برای خیلی از بیماری‌ها الان نمیتونیم دارو بسازیم با هوش انسانی، یا خطا داره، یا بالاخره به خاطر اینکه نمیتونیم حجم زیادی از اطلاعات رو همزمان پردازش بکنیم، مزایای پردازش کامپیوتری در ذهن ما وجود نداره، یه سری راه حل‌ها از دید ما پنهان میمونه. ولی همین الانش از کامپیوترها استفاده میکنن برای کشف داروها و مکانیزم‌های درمانی جدید. شاید راه ریشه‌کنی و غلبه بر سرطان همین هوش مصنوعی باشه و خیلی بیماری‌های دیگه. یا بعضی از بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های اقلیمی، بحران‌های زیست محیطی، اینا رو هوش انسانی احتمالاً نتونه به اون شکلی که لازم هست اینها رو رفع بکنه و یا حل بکنه. ولی هوش مصنوعی این پتانسیل رو داره. و مثلا الان بحث گرمایش کل کره زمین هست، شاید بشه با هوش مصنوعی این رو حلش کرد. یعنی بعیده که صرفا با تکیه بر هوش انسانی بشه این رو درست کرد بدون اینکه ضرر قابل توجهی به صنایع و زندگی بشر وارد بشه. خیلی وقتا کشفیات علمی میتونن به واسطه هوش مصنوعی محقق بشن، کشفیاتی که یا خارج از دسترس انسان هستن یا از چشم انسان مخفی بودن. من 2-3 ماه پیش بود یادمه که ابسترکت و چکیده چند تا مقاله علمی رو، چند هزار مقاله علمی در حوزه مهندسی مواد رو داده بودن به یک سیستم هوشمند مبتنی بر دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق، و این فقط با خوندن چکیده ها یک سری پیشنهادهای جدیدی برای ساخت مواد جدید پیشنهاد داده بود که مثلا برای این کاربرد این ترکیب رو هم میتونید امتحان کنید، که درست بود و جالبه که هیچ کسی قبلا این رو کشف نکرده بود. این اون پتانسیلی هست که در هوش مصنوعی وجود داره. این مزایا وجود دارن، هر روز هم نمونه جدیدی از اینها دیده میشه و من شخصا منکر معایب هوش مصنوعی نیستم و مخاطراتش. اولا باید براش آماده باشیم، باید براش چاره اندیشی کنیم، ولی حتی اگر ضرر غیر قابل اجتنابی هم وجود داشته باشه اینجا، به نظر من وزن این مزیت ها بیشتر از اون مضرات هست و میارزه رفتن به سمت هوش مصنوعی. حالا ما بیشتر توی این مجموعه در مورد مزایا صحبت خواهیم کرد. نمیخوایم مثلا بگیم که به شرکت هوش مصنوعی استفاده کرد اینجوری زمین خورد از هم پاشید، نه طبیعتاً همچین کیس استادی جایی در این مجموعه نداره. به خاطر همین در مورد مزایا صحبت می‌کنیم، در مورد آثار مثبتی که هوش مصنوعی در توسعه کسب و کارها داشته و این میتونه مخاطبان زیادی داشته باشه. صاحبان یا مدیران کسب و کارها و صنایع شاید یکی از مهمترین دسته‌های مخاطبین این مجموعه میتونن باشن. سرمایه گذاران خب افرادی هستن که دوست دارن توی شرکت ها، توی استارتاپ ها و جاهای مختلف سرمایه گذاری بکنن. این ذهنیت باید وجود داشته باشه که بله، کسب و کاری که هوش مصنوعی رو استفاده میکنه امکان موفقیت بیشتری رو داره. به خاطر همین باز یکی از مخاطبین بالقوه این مجموعه میتونن سرمایه گذاران باشن و صاحبان سرمایه، مدیران صندوق های سرمایه گذاری و خب افرادی که کلن کارشون بررسی و تحلیل و همینطور ارزیابی بیزنس ها و بیزنس پلان ها باشه. خب افرادی که این مقدار جوانتر هم سابقه شغلی کمتری دارن، دانشجوها، افرادی که دوست دارن وارد وادی کارآفرینی بشن، ایده هایی رو دارن یا ایده هایی رو میخوان از تأثیر هوش مصنوعی در کسب و کارها بگیرن و ایده ای رو خلاصه ایجاد بکنن، این افراد هم میتونن از مخاطبین این مجموعه باشن و همینطور علاقمندان به هوش مصنوعی به صورت کلی. چرا؟ برای اینکه خود همین میتونه کمک بکنه به اینکه ما روش ها رو اولا بهتر بشناسیم، کاربرداش رو بهتر بشناسیم و در توسعه روش های جدید بدونیم که چه نوع مسائلی در بیزینس ها وجود داره و احتمالاً مسائل حل نشده رو هم براش ابزارهایی بتونیم پیشنهاد بکنیم. این میتونه برای یک دانشجوی هوش مصنوعی جذاب باشه. به هر حال افراد زیادی میتونن بالاخره مخاطب این دوره باشن که من به نظرم رسید که حالا این گروه ها رو اشاره بکنم. ما بین شرکت های بزرگ و بین شرکت های کوچک نمونه هایی رو بررسی خواهیم کرد. البته خب اغلب این شرکت ها شرکت های خارجی هستن. حالا همینجا این رو هم بگم که اگر بین مدیران شرکت‌ها و کسب و کارها کسی بود و علاقمند بود که در مورد این موضوع تجاربی رو در واقع داشتن و دوست داشتن که اینجا در موردش صحبت بشه، میتونن در تماس باشن. بالاخره حالا سایت من هست، ایمیل من هست، میتونن بفرستن و اگر کاری شده خیلی خوب میشه که در مورد اینها بشه صحبت کرد و گزارش داد. حالا من خودم شاید در بخشی از اینها مجالی اگر بود در مورد فرادرس و در مورد کاپریلا هم که بخش‌های زیادی از این دو مورد به هوش مصنوعی مربوط میشه، چه استفاده از هوش مصنوعی و چه آموزش خود هوش مصنوعی، در مورد اینها صحبت‌هایی رو خواهیم داشت. حالا ولی فعلا موکول می‌کنیم به جلسات بعدتر. برای شرکت‌هایی که الان مثل گوگل، مثل آمازون، مثل مایکروسافت، اپل و شرکت‌های بزرگ، غول‌هایی که در دنیا هستن، برای اینها واقعیت اینه که الان دیگه استفاده از هوش مصنوعی دیگه انتخاب نیست. که حالا بخوان انتخاب بکنن یا نه. نه، اونا دیگه وارد یک لیگی شدن که اونجا باید استفاده کنن از هوش مصنوعی. اینطوری نیست که یه چیز اختیاری و لوکسی باشه که بخوام باهاش پوز بدن. نه، این دیگه براشون مسئله مرگ و زندگیه. یعنی ضرورت داره که از هوش مصنوعی استفاده کنن. برای بعضی از نهادها و شرکت‌ها که خود کارها رو حالا با روش‌های سنتی و نه چندان نوآورانه پیش می‌برن، برای اونها خب این خیلی وقتا موضوعیت هم نداره، نمیرنم سمتش و البته بعد از چند سال پشیمانی هم ایجاد میشه موقعی که حالا خیلی دیر شده دیگه. تو اون حوزه ها اگر شرکتی نوپا بخواد رقابت بکنه، حداقل در مارکت جهانی به این صورت هست، میتونه به واسطه استفاده از هوش مصنوعی از همون شرکت قدیمی و قدر که مسلح به هوش مصنوعی نیست جلو بیفته. و حتی اگر بخواد بیاد بالاتر با شرکت‌های غول دنیا در حوزه‌های فناوری رقابت بکنه، باز یکی از آیتم‌هایی که میتونه ازش کمک بگیره هوش مصنوعیه. یعنی همه این صحبت‌ها برایندش میتونه این باشه که شما اگه می‌خواید به قله برسید حتما باید برید سراغ هوش مصنوعی. این دیگه یک انتخاب نیست، یک ضرورته. اون شرکت‌های بزرگ که تکلیفشون مشخصه، الان مثلا گوگل بیاد بگه نه من هوش مصنوعی اصلا نمی‌خوام، مگه میتونه بمونه اونجا؟ نه، دچار مشکل خواهد شد، بازار رو واگذار خواهد کرد. خواهیم دید توی کیس استادی ها که چه رقابتی در جریانه. شرکت کوچیک هم نمیتونه بیاد با سازوکار سنتی رشد بکنه و برسه به اونجا. حالا اینکه شرکت بزرگ فعلی که خیلی هم سنتی داره اداره میشه این چی میشه، به نظر من رو به افول میذاره، از هم میپاشه. حتی حالا دیر و زود داره ولی محتومه این اتفاق خواهد افتاد. اما یه شرکت کوچیک تنها ابزار رشدش خیلی وقتا همینه، چاره ای نداره، چون به اون بهینگی احتیاج داره، چون به اون مزیت رقابتی که از طریق هوش مصنوعی ایجاد میشه به اون احتیاج داره یه شرکت نوپا و یه استارتاپ. بالاخره این اهمیت موضوع رو داره نشون میده. از دید خیلی ها هوش مصنوعی بزرگترین ابداع و بزرگترین اختراع بشریه. چرا؟ برای اینکه اون ور خط دیگه یه چکش، یه چاقو، یه دونه دوربین عکاسی یا مثلا یه دونه اتومبیل یا هواپیما نیست. اون طرف یک کسیه، یه چیزی ایجاد شده که مثل خود انسان میتونه فکر کنه. مادر همه این اختراعات و اینها نیاز بوده، این نیازی که اغلب هم نیاز جسمی هست، یه نیاز مادیه. به دلیل محدودیت هایی که ما داریم نمیتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم روی آب شنا کنیم به مدت طولانی، نمیتونیم زیر آب شنا کنیم، نمیتونیم بریم فضا، نمیتونیم مثلا یه چیزی رو بزنیم و خورد کنیم، نیروی فیزیکیمون محدوده. همه اینها نهایتا ختم شده به اختراع. ولی یک نیاز فکری و یک نیاز به برون سپاری فرایندهای تفکر هوشمند نهایتا ختم شده به هوش مصنوعی. خیلی متعالی تر از چیزهایی هست که قبلا و در سالها و قرون قبلی دیدیم. این میتونه بزرگترین دستاورد بشری باشه. خیلی خیلی موضوع مهمیه و به همین دلیل شما این بزرگترین دستاورد رو بخواید بذارید کنار خیلی ضرر میکنید. و بحث این نیست که منفعت به دست نمیارید، نه تنها منفعتی به دست نمیاد، ضرر هم میکنید، خسارت وارد میکنه. این بسیار موضوع مهمیه. لذا دولت ها و شرکت های بزرگ باید تو این موضوع سرمایه گذاری کنن. مثلا چند تا مثال بزنیم در مورد دولت ها و کشورهایی که در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردن و برنامه شون برای این چی بوده. به عنوان مثال توی سال 2016 دورانی که اوباما هنوز رئیس جمهور بود، کاخ سفید یک گزارشی رو منتشر کرد تحت عنوان آماده سازی برای آینده هوش مصنوعی، Preparing for the Future of Artificial Intelligence. این گزارش سند بسیار مهمیه و زمینه رو کاملا مهیا کرده برای اینکه دیگه بحث ورود یک دولت و یک کشور به حوزه هوش مصنوعی هست. بحث دیگه یک کار آکادمیک دانشجویی یا دانشگاهی نیست. این دیگه یه سند بسیار مهم در این لایه داره که شخص رئیس جمهور میره امضاش میکنه و براش برنامه داره کشور. این موضوع متوقف هم نمیشه. در سال 2018 در همین دولت ترامپ یه گزارشی با عنوان هوش مصنوعی برای مردم آمریکا منتشر میشه که صراحتاً در اون خود ترامپ این رو در واقع بیان کرده که موضوع هوش مصنوعی بسیار مهمه و همه جنبه‌های زندگی مردم بدون استثنا متأثر از هوش مصنوعی هستند و خواهند بود. بسیار موضوع مهمیه. اینها هدفشون چی بوده؟ مثلا چیزی که برداشت میشه از این گزارش‌ها اینه: آماده سازی جامعه برای پذیرش هوش مصنوعی و استفاده حداکثری از مزایای هوش مصنوعی، که این بسیار بسیار مهمه، باید براش برنامه‌ریزی بکنن. همونطوری که شما الان باید یه برنامه‌ریزی بکنید که افراد بتونن از تیکه‌های مختلف فناوری استفاده بکنن در زندگیشون، در کارشون، در تحصیلشون. این بدون برنامه‌ریزی معلومه که نمیتونه به بهترین نتیجه ممکن برسه. هوش مصنوعی هم همینه. باید با برنامه‌ریزی رفت سراغش. یا به عنوان یه مثال، پوتین یه جایی صحبتی کرده و گفته که هوش مصنوعی برای همه مهمه. اینطوری نیست که فقط برای روسیه مهم باشه. برای بشریت مهمه. چرا که اگه کسی توی این حوزه برتری رو به دست بیاره، اون فرده که به همه دنیا مسلط خواهد شد. اون کشوره که به همه دنیا مسلط خواهد شد. یا چین، خواهیم دید. یه تعداد از این کیس استادی ها و اون شرکت های خیلی شناخته شده و بزرگ مربوط هستن به چین. شاید حالا ما در ایران کمتر به اونها بپردازیم، ولی خیلی شرکت های بزرگی هستن که هم حمایت بیزینس های اون کشور چین در واقع برای اینها مهیا هست و هم حمایت دولت چین. چین برنامه های بسیار زیادی برای حوزه هوش مصنوعی داره و برنامه شون اینه. به صورت کلی هدفی که برای خودشون تعیین کردن اینه: ما میخوایم سال 2030 برترین کشور دنیا تو حوزه هوش مصنوعی بشیم و این رو میخوان و دارن براش تلاش هم میکنن و فوق العاده حجم عظیمی از سرمایه گذاری انجام شده که تو خیلی از حوزه ها لیدر دنیا در حوزه های مختلف مثل کمپیوتر ویژن شرکت های چینی هستن، نه شرکت های آمریکایی. شما این رو ببینید، یه قیاس بکنید، ببینید که هر کدومشون کجا رو گرفتن و چیکار دارن میکنن. یه جنگ تمام عیار اونجا اتفاق میفته. یا به عنوان مثال توی سندی که سال 2018 اتحادیه اروپا منتشر کرد اینطور اومده: هوش مصنوعی دقیقاً مثل موتور بخار و برق همه دنیا، همه جوامع و همه صنایع ما رو متحول خواهد کرد. دلایلش هم اینه: دسترسی به توان محاسباتی بالاتر، یعنی سخت افزار قوی تر، دسترسی به داده های فراوان، یعنی این بحث انفجار اطلاعات و بیگ دیتا و اینا، و پیشرفت هایی که در الگوریتم های محاسباتی و روش ها اتفاق افتاده، یعنی نرم افزار های بهتر. اینها باعث شده که هوش مصنوعی به یکی از مهمترین ابزارهای استراتژیک در قرن 21 تبدیل بشه. این چیزیه که تو گزارش و توی اون سند اتحادیه اروپا اومده. و آخرش رو خیلی جالب اینطور تمام میکنن: رویکرد ما به هوش مصنوعی دنیای ما رو شکل خواهد داد. یعنی همه چیز رو تعیین خواهد کرد، همه دنیای ما خواهد بود. این یه چیز کوچیکی توی گوشه نیست. حالا اینا نهادهایی هستن که بالاخره کشورها، نهادهای سیاسی، دولت‌ها اینا هستن. بین مدیران و رهبران کسب و کارها هم همین موضوع هست. مثلا سرگی برین، کوفاندر گوگل، اینطور میگه که توسعه هوش مصنوعی بزرگترین رشد و مهمترین رشدی که من در کل عمرم دیدم، با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. یا مثلا جف بزوس، مدیر عامل آمازون و بنیانگذار آمازون، معتقده که ما در یک عصر طلایی هستیم و هوش مصنوعی کارهایی رو برای من مقدور میکنه، پتانسیل‌هایی رو آزاد میکنه که قبل از این فقط تو این فیلم‌های علمی تخیلی میشد دید. الان اونا دارن واقعی میشن. یا مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا میگه که هوش مصنوعی هست که فناوری تعیین کننده است. اینه اون چیزی که آخرش تعیین میکنه، برنده کیه اینه. و خیلی های دیگه، خیلی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب فکر و صاحب اندیشه معتقدن که هوش مصنوعی نهایتا انقلاب صنعتی چهارم رو شروع کرده و تمام خواهد کرد. ما در واقع وسط انقلاب صنعتی چهارم هستیم که تنها عامل محرک این هوش مصنوعیه. البته کمک هم میگیره، ولی چیزی که این رو با قبلی ها متمایز میکنه هوش مصنوعیه. حالا در مورد مزایا صحبت کردیم، در مورد دیدگاه ها، در مورد همه این موارد صحبت کردیم. یه نگاه گذرایی هم به هوش مصنوعی داشته باشیم که اصلا خود هوش مصنوعی چیه و عامل هایی که در این موثرن چیا هستن و نهایتا بحث رو هم نهایتا با آثاری که این بر کسب و کارها میذاره ببندیم. هوش مصنوعی، حالا قبلا هم گفتم، بحث ایجاد ابزارهایی هست که بتونن مثل انسان یا به جای انسان فکر بکنن. اون کسی که به جای انسان محاسبه کنه میشه کامپیوتر. کامپیوتر هوش مصنوعی نیست، نه، بیشتر یه ابزار حالا الکترومکانیکیه که حالا یه کارهایی هم انجام میده، ولی به خودی خود صاحب اندیشه نیست. این که به جای انسان فکر بکنه، این میشه هوش مصنوعی. حالا اینو از روش‌های مختلف ایجاد میکنن و میسازن. حالا بعضیاش رو هم دیدیم، مثلا یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، نه، از چیزایی که بیشتر در مورد صحبت میشه، ولی هوش مصنوعی فقط اینها نیست. در واقع هدف از ایجاد این نمایش رفتار هوشمندی هست مثل انسان، مشابه انسان، که نهایتاً کمک بکنه به تصمیم گیری، کمک کنه به تشخیص، کمک بکنه به تحلیل و طراحی. همه اینها میتونن کاربردهای هوش مصنوعی باشن. از زمانی که یواش یواش دیگه کامپیوترهای الکترونیکی اختراع شدن و اضافه شدن به جامعه، این دغدغه ایجاد شد بین دانشمندان و مهندسین که هوش مصنوعی رو بسازن. ما قبلا artificial power ساخته بودیم، یعنی قدرت مصنوعی. چرا؟ یه زمانی بود که خودمون مجبور بودیم کار کنیم، یه زمانی از حیوانات و اسب و فیل و اینا کمک گرفتیم، ولی دیدیم این جواب نمیده. رفتیم سراغ موتور بخار. دیدم که توی اون در واقع بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا داره، اون سندی که اتحادیه اروپا داره، در مورد موتور بخار صحبت شده. این بسیار چیز مهم و جالبیه که مقایسش کردن با هوش مصنوعی. هوش مصنوعی هم هوش مصنوعی، artificial intelligence، همونطور که موتور بخار artificial power هست، قدرت مصنوعیه. خیلی شبیه هم هستن اینها. بالاخره از اوایل قرن 20، از حدود 1950 شروع کردن به توسعه دادن روش‌هایی که بتونن تفکر رو به کامپیوترها اضافه کنن. و حالا بالاخره اومدن جلو، کارهای زیادی هم انجام شد. دهه 70، دهه 80، دهه 90. اونطور تا زمانی که دسترسی به اطلاعات فراهم نشده بود، باز توی اون سند اتحادیه اروپا هست، دسترسی به اطلاعات، خیلی جالبه، خیلی خوب اینو اشاره کردن. دسترسی به اطلاعات بود که موضوع رو تغییر داد. و الان سه تا مؤلفه بسیار مهم ما داریم. سخت افزاری که قوی هست و توان محاسباتی بالا داره. این چیزهایی که الان کامپیوترهایی که داریم خیلی خیلی میلیون ها برابر سریع‌تر شدن توی این سالها. داده های خیلی زیادی که به خاطر دیجیتالی شدن دنیا الان در دسترسه و نرم افزارهای بهتر، الگوریتم های بهتر. اینا رو اگر بخوام با موضوع رانندگی مقایسه کنم، سخت افزار شبیه ماشینه. خود ماشین، موتور و اینا. چه ماشینیه که مثلا حالا امکان مانور بیشتری داره، قدرت محرکه بیشتری داره، شتاب بیشتری داره، آیرودینامیک بهتری داره، هرچی. این ماشین سخت افزار. اون کسی هم که پشت فرمون میشینه، راننده، معادل همون الگوریتم هست. معادل همون روش‌های هوش مصنوعی هست که اینا هم بهتر شدن. راننده‌های قوی‌تر و بهتری رو ما داریم. الان میبینیم داده اینجا مشابه سوخته. شما بهترین ماشین دنیا رو هم داشته باشید، بهترین راننده فرمول 1 هم پشت اون فرمون بشینه، این ماشین بنزین نداشته باشه به درد نمیخوره. و این سوخت هم بسیار بسیار چیز مهمیه. و تا یه جایی ما اساسا دیتا به اندازه کافی نداشتیم. و اتفاقا یکی از مزایای رقابتی شرکت‌های خیلی بزرگ هم دسترسی به داده بیشتره. الان هیچ کسی به اندازه گوگل به دیتای مردم دسترسی نداره. و چون این سوختو داره، میتونه فید کنه داخل الگوریتم‌ها و الگوریتم‌ها دیگه اینو تبدیلش می‌کنن به یک چیز کارآمد. و این دیتا رو بعضی شرکت‌ها، هر چقدر هم که خوب باشه کارشون، چون ندارن این دیتا رو، الگوریتمشون هر چقدر هم خوب باشه، شماخر هم بشینه پشت اون سخت افزارشون جواب نمیدن. خاطرم این سه تا عامل مهمه و جالبه که تو اون سند اتحادیه اروپا به این سه تا اشاره شده. خیلی عامل مهمی هست. اینو برای چی میگم؟ برای این میگم که توی کسب و کارها هم همینطوری نیست موفقیت هوش مصنوعی. در واقع هوش مصنوعی شرط لازم شده برای موفقیت ها، ولی شرط کافی نیست. کفایت نمیکنه. خیلی چیزای دیگه باید اضافه بشه که امیدواریم که بتونیم این دیدگاه رو هم ایجاد بکنیم. حالا کلیتش و چکیدش همین هست. مثال بزنیم که مثلا حالا چه استفاده هایی از هوش مصنوعی میشه و چه اتفاق میفته که این چیزی که مثلا به عنوان دیپ لرنینگ الان میشناسیم چه تغییری ایجاد کرده. شما فرض کنید که یک سیستم کامپیوتری بخواید ایجاد بکنید که دست خط رو بخونه. اگه شما تعداد نشانه ها محدود باشه و دست خط ها هم خوانا باشن، حالا در یه حد مناسبی از خوانایی باشه، شاید حتی بشه سیستمی رو و برنامه‌ای رو نوشت که هوشمند نباشه ولی بتونه بخونه این رو. چطور؟ تصاویر رو ببینه و از روی یه سری قواعد و رول هایی تشخیص بده که بله این حرف مثلا A هست، این B هست، این C هست، این عدد 1، این 2 میشه. و جالبه که همچنین سیستمی رو نوشتن و توی سیستم پستی آمریکا توی UPS این از سال 97 استفاده شده و استفاده هم میشه. ولی طبیعتاً می‌بینیش خیلی شرط‌های محدود کننده زیادی داره، ولی اصلاً هوشمند نیست این سیستم، هوش مصنوعی نداره. می‌خونه. چطور؟ مثلا نشستن اینطوری تعریف کردن، دونه دونه رول و قاعده تعریف کردن و طبق اون داره میره جلو که اگه مثلا خط عمودی دیدی این یا مثلا 1 یا حرف آی هست. حالا اگر یه دندانه ای هم داشت یا کنار اعداد بود به احتمال مثلا زیاد این 1، اگه نه وسط یه کلمه ای بود این آی هست. میشه دیگه. نیازی به شبکه عصبی اونها هم نداشت. هوشمند نیست ولی کار میکنه. خود کاره به نوعی. و جوابم داده و جوابم میده. فکر کنم الان هم دارن استفاده میکنن. ولی این مشکل بزرگش اینه که خیلی محدوده. با کوچکترین تغییری به هم میرزه. این یه موضوع. موضوع دیگه اینه که تو خیلی از حوزه‌ها نمیشه رول نوشت. اینو حالا هر کسی هم نوشته خیلی وقت گذاشته برای این موضوع. و حالا تا حدودی میشناخته. شما راه رفتن چجوری میتونید توصیف کنید؟ شما پرواز یک مثلا فرض کنید که درون رو، یک پهپاد رو چجوری میتونید توصیف بکنید با رول؟ نمیشه که اصلا. یعنی هر جوری توصیف کنید یه جایی یه مشکلی پیش میاد که نیاز به اکسپشن هندلینگ داره و نیاز به مدیریت حالات استثنایی که اصلا معلومه چه اتفاق میفته. یعنی سیستم رو احتمال داره ببره به یه جایی که شما سکوت کرده این رول هاتون در موردش. خیلی ذهن پیش بینی کننده خیلی زیادی میخواد و البته خب خیلی وقتا نشدنی این موضوع. اینا موانع این کاره. راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما بیاید واقعا یاد بدید به این سیستم. یعنی این سیستم اگر قرار رفتار هوشمند داشته باشه باید ظرفیت یادگیری داشته باشه. ایجاد این ظرفیت یادگیری کاریه که تو هوش مصنوعی اتفاق افتاده. حالا یکی از روش‌هاش ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین، که مثلا میان یه سری آدرس و اینا رو نشون میدن روی پاکت‌های پستی، نتیجه رو میگن خب این ورودی این خروجی شد، این ورودی این خروجی شد. یه جورایی یاد میدن، همون اتفاقی که تو کلاس درس اتفاق میفته. به این میگن supervised learning، یادگیری نظارت شده. خیلی وقتا خیلی از مسائل اینطوری نیستن. یعنی نه قراره چیزی یاد بدین، اصلا درست و غلطی نیست. مثلا میخواید همه افراد یک جامعه رو یا یک گروه رو تقسیم کنید به یه سری گروه هایی که بیشترین شباهت رو با هم دارن داخل گروه و کمترین شباهت رو به بقیه گروه ها دارن. این کلاسترینگ، خوشه بندی. یه مسئله هست که هیچ درست و غلطی نیست. اگرم باشه ما نمیتونیم لیبل بزنیم این رو یا خروجی ها رو ما تعیین کنیم به عنوان یه سوپروایزر. به خاطر این میریم سراغ آن سوپروایزد لرنینگ، یعنی یادگیری غیر نظارت شده یا یادگیری نظارت نشده. بعضی وقتا چیزی بینابین اینها هست که سمای سوپروایزد لرنینگ رو ما داریم، یادگیری نیمه نظارت شده. و بعضی وقتا هم هست که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. یه پارادایم دیگریه و اون اینه که شما با سعی و خطا یاد بگیرید، ترایل اند ارور باشه و البته خطاتون و موفقیتتون یک سیگنالی و یک علامتی از پاداش رو داشته باشه. ما راه رفتن رو همینطوری یاد میگیریم، دوچرخه سواری رو همینطوری یاد میگیریم، زبان رو همینطوری یاد میگیریم. اشتباه میکنیم تصحیح میشیم، یا کار درست انجام میدیم تشویق میشیم. خیلی از چیزها رو ما اینطوری یاد میگیریم. پس چرا شبکه عصبی یک عامل هوشمند نتونه؟ به این میگن یادگیری تقویتی یا reinforcement learning. اینا حداقل 4 تا گرایش عمده موجود در یادگیری ماشین هست که خب محدود به اینها نیست. خیلی وقتا اینا رو با هم ترکیب میکنن، خیلی وقتا خب پارادایم ها دیگری هم که کمتر میشنویم در موردشون میتونه وجود داشته باشه. و یه جایی تو همون ادامه مبحث شبکه عصبی که از ابزارهای ایجاد یادگیری ماشین هست، شبکه عصبی هایی هستن که در چند لایه پشت سر هم کار میکنن، یه جورایی تقلید شده از فرایند ذهنی و فکری انسان. شبکه عصبی هایی که چند لایه هست، به این اصطلاح هم به خاطر همین عمقش، به خاطر چند لایه بودنش بهش میگن دیپ لرنینگ، و البته به اون شبکه عصبی بهش میگن دیپ نورال نتورک، شبکه عصبی عمیق، و به فرایندی که این رو آموزش میده بهش میگن دیپ لرنینگ، که اغلب روش های سوپروایزدن، ولی خب آن سوپروایزدن بینشون کم نیست یا سمای سوپروایزد، و البته از اینها در حوزه رینفورسمنت لرنینگ هم استفاده های زیاد میشه. به هر حال اینم لابلای صحبت ها بگم که چیزی که به اسم دیپ لرنینگ شناخته میشه چیز جدیدی نیست. آره واژه جدیدی هست ولی مفهوم جدیدی نیست. اسم جدیدیه برای یک چیزی که دهه 80 میلادی هم وجود داشت ولی ما نمیتونستیم ازش استفاده کنیم. چرا؟ توان محاسباتیمون ضعیف‌تر بود و مهمتر از اون دیتا نداشتیم. خیلی ساده. شما در دهه 80 میلادی گوگل بود؟ نه. آمازون بود؟ نه. هیچکدوم از اینا نبودن. فیسبوک بود؟ نه. به خاطر همین نمیتونستیم اصلا، حتی ابزار محاسباتش هم داشتیم، کامپیوترهای قوی‌تری هم اگر می‌داشتیم باز نمیتونستیم استفاده کنیم. لذا حالا بیشتر یه مارکتینگ علمی پشت کلمه دیپ لرنینگ بوده. اینم بالاخره یکی از درس‌هایی هست که میشه گرفت. وگرنه پدیده جدیدی محسوب نمیشه. اما چرا همین دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق جواب میده؟ دلایلش الان گفته شد. هم داده به اندازه کافی داریم که مثل سوخته، هم سخت افزار خوب داریم. اینا رو نباید فراموش کنیم. و البته هر روز با ارائه روش‌ها و متدهای جدیدی که دانشمندان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی دارن ارائه میکنن، با ارائه این روش‌ها باز کارآمدتر میشه یادگیری عمیق و دیپ لرنینگ. این سزل رو هیچ وقت فراموش نکنیم. و البته همیشه باید به تناسب انتخاب بشن طبیعتاً اینها، به ویژه در مورد ابزار. درسته دیپ لرنینگ خیلی خوبه، ولی خیلی وقتا خیلی از مسائل شما با یه رگرسیون خطی هم میتونید حلش بکنید. اصلا نیازی به استفاده از یه ابزار پیچیده نیست. مثلا برای یه کاری که با رگرسیون خطی میشه انجام داد، بیاید شما دیپ لرنینگ استفاده کنید. مثل اینی که یه نفری با مثلا فرض کنیم امکانات داره، هلیکوپتر شخصی داره، با هلیکوپتر شخصی بخواد بره سوپرمارکت خرید بکنه، حتی جای فرود هم داشته باشه اون سوپرمارکت، این مقرون به صرفه نیست، مناسب نیست. یعنی مسئله و کاربرد باید متناسب با روشش باشه، اینا باید با هم دیگه بخورن اصطلاحا. به هر حال فرصت‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه این یادگیری ماشین و این افیشنسی و کارایی که در یادگیری عمیق به طور خاص در چند سال اخیر دیده میشه، که این فرصت‌ها رو میشه به چند تا گروه طبقه بندی کرد که حالا الزاماً اینا اینطوری نیست که کاملاً مستقل از هم باشن، یه جایی همپوشانی هم دارن. یه بخشش تعامل با مشتریانه که این رو میتونه تغییر بده، که این میتونه شامل شناخت مشتری، ارائه پیشنهاد به مشتری، شناخت بازار، شناخت ترند، پیشبینی مثلا فیچرهایی که تو محصول میتونه جالب باشه. خب اینا اوورلپ داره با حالا بحث طراحی محصول و اینها. همینطور برنامه ریزی، اینا همه میتونن بالاخره در تعامل با مشتریان استفاده بشن. یا مثلا سیستم پشتیبانی و اینها که میتونه هوشمند بشه. یکی از بهترین مثال‌ها برای شناخت مشتریان فیسبوک هست و نتفلیکس. فیسبوک خیلی خوب میشناسه و توی دادگاهی هم که زاکربرگ داشت حالا اشاره میکرد که ما یه دیتاهایی رو داریم و افراد رو طوری میتونیم بشناسیم که حتی بهتر از پدر و مادرشون و بعضی وقتا حتی بهتر از خودشون. حالا توی مثالی که برای آمازون خواهیم داشت اونجا یه مورد جالبی در این موضوع هست که میتونه سفارش بعدی شما رو پیش بینی کنه، خیلی جالبه. یا مثلا نتفلیکس، یکی از بهترین استفاده ها از سیستم پیشنهادگر رو انجام داده و این تعامل پسیو با مشتریان و مخاطبان نتفلیکس میتونه نهایتا منجر بشه به اینکه نتفلیکس از همه شرکت‌های مشابه یه سر گردن بالاتر بیسته و این رشد عجیب غریب رو از خودش نشون میده. حوزه دیگه بحث ارائه خدمات و محصولات هوشمندتره. یا شما خدمتتون رو هوشمند میکنید یا محصولتون رو یه فیچرهایی بهش اضافه میکنید که بهتر باشه. مثلا الان منشی‌های هوشمندی که اپل داره، گوگل داره، آمازون داره، مایکروسافت داره، اینا همشون دارن روی این ورچوال اسیستنت ها کار میکنن دیگه. حالا سیری و الکسا و کورتانا و گوگل اسیستنت و اینا. اینا محصولات هوشمندی ان که باعث میشن که توی اون اکوسیستم شما ارزش بیشتری رو ارائه بکنید به مشتری. و این محصول نهایتاً به فروش بیشتر هم میتونه کمک بکنه. یا ماشین‌های خودرانی که تسلا، ولوو دارن روش کار میکنن. اینا محصول هوشمندتر دیگه. حالا گیرم که مرسدس یا بی ام دبلیو چندین دهه، چندین حتی شاید قرن قبل از تسلا بودن. الان دیگه دوران خودروسازی به این شکل رایج به انتهاش داره نزدیک میشه. آینده مربوط به خودروهای خودرانه. و این موضوع مشخصیه. توی بحث بهبود فرایندهای کسب و کار، توی بحث بیزنس پروسس ها، کلن بهبود چرخه‌ای که داخل خود کسب و کار هست هم میتونه استفاده بشه. مثلا تحویل خودکار سفارش ها. شما بدون اینکه نیروی انسانی درگیر باشه با فاصله خیلی کمی بتونه سفارش رو تحویل بدید. حالا ایده ای هست که مثلا آمازون داشته درون بفرسته، یا مثلا خب خیلی از این شرکت ها داشتن که بخوان انجام بدن، یا مثلا jday.com جینگ‌دانگ دیگه این مثلا همین موضوع رو داشته و تست هم کرده، ازش نتیجه گرفته برای تحویل خودکار سفارش ها با درون، با پهپاد. یا مثلا فرض بفرمایید که در مراکز درمانی فرایند تشخیص و درمان خودکار انجام بشه یا سریع و هزینه خیلی کمی انجام بشه. یا در صنایع غذایی مثلا خیلی جالبه که توی پیتزای دومینوس مراحل کنترل کیفی رو سپردن به عامل هوشمند، به هوش مصنوعی، و فاز QC رو در یه سری از این خلاصه شعبهشون و در یه سری از این مراکزشون تبدیل کردن به یک فرایند خودکار که بدون دخالت انسان داره انجام میشه. پس سه تا محور که من دوباره تکرارشون میکنم: تعامل با مشتریان، بحث ارائه خدمات یا محصولات هوشمندتر، و بهبود فرایندهای کسب و کار. و خب طبیعتاً اینا میتونن بعضن هم پوشانی هم داشته باشن. اینها سه تا محور عمده‌ای هستن که کسب و کارها میتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای اینکه بهتر بشن، و البته یا این بهتر بودن رو ایجاد میکنن یا به زودی یک کس دیگه ایجاد میکنه و اینها رو حذف میکنه، چون از یه جواب دیگه ذائقه مردم عوض میشه و دیگه نمیتونن با روش سنتی کنار بیان. به هر حال همونطور که باز تاکید کردم مجددا بگم که ولی استفاده از هوش مصنوعی یه شرط لازم هست، ضرورتی شما صحبت کردیم، ولی کفایت نمیکنه. سفیشنسیش رو نمیدونم، نمیشه گفت. اینطوری نیست که شما بیاید به هر چیزی هوش مصنوعی اضافه کنید حتما موفق باشه. اینو میدونیم که حتما لازمه که هوش مصنوعی اضافه بشه برای اینکه توی دهه‌ای که در پیش رو داریم، توی خلاصه دهه‌هایی که در پیش رو داریم، یه کسب و کاری بگیره و بره توی لیگ بالایی، حتما باید هوش مصنوعی داشته باشه. اما این به معنای این نیست که جاهای دیگه نباید کاری کرد. نه، اونا رو هم باید تامین کنید که نهایتاً بالاخره شرایط کافی هم فراهم بشن. برجت این بخش تمام شد، بخش اول، و امیدوارم که مطالبی که بیان شد قابل استفاده بوده باشه. و ما در بخش بعدی میخواییم بپردازیم به آمازون به عنوان اولین کیس استادیمون، و شرکت های دیگری هم هستن، اپل و گوگل و مایکروسافت و بایدو و آی بی ام و موارد دیگه که در موردشون صحبت خواهیم کرد، در مورد تأثیر که هوش مصنوعی در هر کدوم از این شرکت ها داشته و برنامه هایی که این شرکت ها برای هوش مصنوعی داشتن. تعداد مثال های زیادی وجود داره، میشه در موردشون صحبت کرد. من حالا به چند تایی که الان به ذهنم رسید اشاره کردم. فکر میکنم نهایتا شاید 20 مورد رو بتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم توی بخش هایی که در آینده خواهیم داشت. برجت ممنون از همراهیتون، و اگر موردی هم بود وبسایت شخصی من kalami.ir بخش ارسال پیام داره، میتونید از اونجا اگر موردی چیزی بود مطرح بکنید. البته خب سعی خواهیم کرد که این پادکست ها هم در کانال تلگرام و هم در وبسایت منتشر بشه که دسترسی هم راحت تر باشه. براتون روزها و ساعات خوبی رو آرزو دارم و خدا نگهدار.